به برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا خوش آمدید. من نازآفرین میرزا خلیلی به همراه همکارم حسن جعفری در این مجله صبحگاهی یک ساعته همراه شما هستیم.
سلام میکنم به شمایی که در این یک شنبه اواخر پاییز همراه رادیو فردا شدید. این مجله رو مثل هر روز آغاز میکنیم با نگاهی به مهمترین عناوین خبرها.
شماره کشته شدگان سانحه برخورد قطار در استان سمنان 44 تن اعلام شد.
نامزد حزب سبزها در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا خواستار بازشماری آرا در ایالت ویسکانسین شد.
به گفته دادستان پاریس 5 مظنونی که به تازگی در فرانسه دستگیر شدند در صدد انجام حمله تروریستی بودند.
خبرها را از ایران آغاز می‌کنیم. سانحه برخورد دو قطار مسافربری در استان سمنان صبح دیروز ده‌ها کشته و مجروح بر جای گذشت. پیر حسین کلیوند رئیس اورژانس ایران در گفتگو با تلویزیون دولتی شمار کشته شدگان را 44 تن اعلام کرد.
44 نفر از هموطنانمون در این حادثه جان خودشون را از دست دادن. تعداد 82 مصدومی که به مراکز درمانی سمنان منتقل شده بودن الان 17 نفر بستری و مبقی ترخیص شدن.
همزمان محسن پور سید آقایی مدیر عامل شرکت راه آهن ایران علت سانحه را خطای انسانی اعلام کرد.
سیستم های قطارها در این مسیر کاملا الکترونیکی و اتوماتیک بوده و درست عمل کرده. متاسفانه خطای انسانی باعث شده که به قطاری که متوقف بوده دستور حرکت داده شده.
دیگر حسن روحانی، علی لاریجانی و صادق آملی رؤسای قوای مجریه، مقننه و قضاییه در دستورالعمل‌های جداگانه خواستار بررسی علل وقوع و معرفی مقصران احتمالی این سانحه شدند.
جل استاین، نامزد حزب سبزها در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا خواستار بازشماری آرا در ایالت ویسکانسین شد.
We do not have smoking guns. What we do have is an election that was.
خانم استاین روز گذشته گفت شواهدی مبنی بر تقلب در دست نیست، اما موضوع هک شدن سیستم ها و نفوذ به رایانه ها در طول مبارزات انتخاباتی بارها مطرح شد و درخواست بازشماری آرا به همین دلیل صورت گرفته است.
We've begun this process.
جورج مارتین از اعضای حزب سبزها نیز به خبرنگاران گفت با تأمین پول لازم روند درخواست رسمی برای بازشماری آرا آغاز شده است. کمیسیون انتخاباتی ایالت ویسکانسین در حساب توییتری خود دریافت درخواست بازشماری آرا را رسما تایید کرده است. نامزد حزب سبزها در انتخابات سه هفته پیش آمریکا پس از دونالد ترامپ، هیلاری کلینتون و گری جانسون در رتبه چهارم قرار گرفت. مطابق قوانین انتخاباتی آمریکا در صورتی که یک نامزد درخواست بازشماری بدهد و ادعای او به اثبات نرسد، آن نامزد موظف به پرداخت هزینه بازشماری خواهد بود.
فرانسوا مولنز دادستان پاریس روز گذشته در نشستی خبری اعلام کرد 5 مظنونی که به تازگی در فرانسه دستگیر شدند در صدد انجام حمله تروریستی بودند.
Des armes qui allaient être utilisées pour troubler l'ordre public par l'intimidation ou la terreur.
دادستان پاریس به خبرنگاران گفت این 5 نفر که 4 تن از آنان در شهر استراسبورگ و نفر پنجم در مارسی دستگیر شدند، قصد داشتند پنجشنبه آینده در حومه پاریس حمله تروریستی انجام دهند. به گفته ای آقای مولنز این افراد دستورهای رمزگذاری شده را از یکی از مقامهای گروه حکومت اسلامی در عراق یا سوریه دریافت کرده بودند. حملات سال گذشته در پاریس 130 کشته بر جای گذاشت و فرانسه از آن زمان در وضعیت اضطراری امنیتی قرار دارد.
و باز هم سری بزنیم به ایران. همزمان با افزایش نسبی دما در استانهای ایران، مسئولان محلی در استان مازندران هم میگویند مشکل قطع برق و گاز جز در برخی مناطق دورافتاده کاملا برطرف شده است. سعید مؤمنی مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران دلیل اصلی قطع گاز در استان مازندران را افزایش بی سابقه مصرف گاز خانگی در کشور دانست.
ما در سال گذشته مشابه همین روز یه چیزی حدود 340 میلیون متر مکعب مصرف گاز داشتیم و امسال در روز گذشته 550 میلیون متر مکعب فقط در بخش خانگی مصرف گاز داشتیم. خود این افزایش مصرف باعث شد که ما در شهرهای بابل و آمل که نقاط انتهایی شبکه بودند دچار افت فشار شدیم و گاز تعدادی از مشترکین قطع شد.
سازمان هواشناسی پیش بینی کرده است که امروز از شدت سرما در نیمه شمالی ایران کاسته شود و به تدریج دمای هوای این مناطق به حد معمولی بازگردد.
ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری سابق اوکراین که 2 سال پیش به روسیه گریخت، دولت اوکراین را متهم کرد که در روند شهادت او در یک دادگاه عمدن اخلال ایجاد کرده. دادگاه رسیدگی به پرونده 5 مأمور سابق پلیس ضد شورش که متهم به کشتار تظاهرکنندگان در جریان اعتراض‌های 2 سال پیش هستند، روز پنجشنبه در کیف برگزار شد. قرار بود ویکتور یانوکوویچ از طریق ویدئویی به عنوان شاهد به پرسش‌های قاضی پاسخ دهد. با این حال، سخنان او در دقایق اولیه با شعارهای معترضان قطع شد و دادگاه به 3 روز دیگر موکول شد. آقای یانوکوویچ در مصاحبه با رسانه‌های روسیه گفته است اطلاع دارد دولت اوکراین در این اخلال دست داشته. کیف هنوز واکنشی به این اتهام ابراز نکرده است.
استیون سیگال، هنرپیشه و کارگردان آمریکایی که درخواستش برای دریافت شهروندی روسیه به تازگی پذیرفته شده، روز گذشته گذرنامه خود را از دست ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری اون کشور، دریافت کرد. ولادیمیر پوتین در جریان این مراسم در کاخ کرملین گفت امیدوار است این اقدام سرآغازی باشد بر ترمیم روابط آسیب دیده آمریکا و روسیه. استیون سیگال که 64 سال دارد، استاد ورزش‌های رزمی است و معمولاً در این گونه فیلم‌ها به ایفای نقش پرداخته. او بارها ولادیمیر پوتین را از رهبران بزرگ جهان توصیف کرده و اقدام روسیه در ضمیمه کردن شبه جزیره کریمه را منطقی خوانده بوده. اظهاراتی که با انتقادهای فراوانی روبرو شد. چند سال پیش ژرال دوپاردیو، یکی از بازیگران معروف فرانسوی، نیز شهروندی روسیه را دریافت کرد. بنا به اعلام مسئولان قضایی فرانسه، افرادی را چند روز پیش بازداشت کردند که قصد اجرای حمله‌های تروریستی جدیدی در چند نقطه مهم پاریس داشتند. فرانسه در سال‌های اخیر بارها صحنه حمله‌های تروریستی بوده. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
فرانسوا مولانز، دادستان پاریس، که روز جمعه در یک کنفرانس خبری شرکت داشت، اعلام کرد 5 مردی که از چند روز پیش در بازداشت پلیس به سر می‌برند، ماه‌ها تحت نظر بودند و قصد داشتند پنجشنبه آینده اول دسامبر حملات تروریستی را در نقاطی از پایتخت فرانسه به اجرا گذارند. به گفته دادستان پاریس، این افراد دستورهایی را به صورت رمز از طریق تلفن موبایل دریافت می‌کردند. از میرعلی حسینی، همکار رادیو فردا در پاریس، در مورد جزئیات بیشتر پرسیدیم.
این 5 نفری که پس از بازجویی اعتراف به عملیات خرابکارانه کردند، یکی شخصی است به نام یاسین ب که 37 سال داره و فراش در یک مدرسه است. دیگری شخصی است به نام هشام میم، 37 ساله که کارگر بارانداز هست، در بندر کار میکنه. شخص سوم نامش هست سامی ب، 36 ساله که فروشنده در یک مغازه عطاری است و 3 فرزند داره. و شخص چهارم شخصی است به نام زکریا میم، 35 ساله. این 4 نفر در شهر استراسبورگ دستگیر شدند و دارای ملیت فرانسوی هستند. پنجمی شخصی است به نام هشام ی که 46 سال داره، دارای ملیت مراکشی است و در مارسی دستگیر شده. این شخص تنها کسی است در میان این 5 نفر که نزد پلیس جزایی فرانسه پرونده داره و پلیس فرانسه از طریق مقامات پرتغالی از فعالیت‌ها و سفرهای مزنون او به شهرهای اروپایی باخبر شده. ضمناً مقامات پرتغالی از تمایلات بنیادگرایانه و افراطی این شخص اطلاعات کاملی در اختیار پلیس فرانسه قرار دادند.
به گفته فرانسوا مولانز، پلیس فرانسه در حمله به نقاطی در 2 شهر استراسبورگ و مارسی تعدادی سلاح اتوماتیک و مدارک وابسته به داعش را از این افراد به دست آورده است. به گفته پلیس، تحقیقات انجام شده نشان داده که این افراد در مورد بازار شانزلیزه و دیزنی لند پاریس اطلاعات جمع‌آوری کردند. میرعلی حسینی در مورد اهداف احتمالی این افراد به رادیو فردا میگوید:
این افراد اول بگم که دستور عملیات خودشون رو از طریق متن‌های رمزگذاری شده و اپلیکیشن‌های همراه با کد بر روی تلفن‌های موبایل و کامپیوترهاشون دریافت می‌کردن. به گفته دادستان کل کشور در پاریس، این دستورات از طریق پایگاه داعش در سوریه و عراق ارسال شده بود. همین مقام دادستانی اضافه کرده که هدف‌ها بیشتر ساختمان‌ها و مراکز متعلق به پلیس و ژاندارمری و به طور کلی ساختمان‌های دولتی فرانسه بوده، اما مشخصاً هنوز اطلاعات دقیقی درباره اینکه این هدف‌ها چه بودند منتشر نشده.
به گفته دادستان پاریس، قرار بر این بوده که افراد مظنون روز جمعه در دادگاه تفهیم اتهام شوند. از میرعلی حسینی پرسیدیم این افراد اکنون چه مراحل قانونی را باید طی کنند.
این افراد پس از اعتراف و تشخیص قاضی که از اونها بازجویی کرده به زندان رفتند و تا اطلاعات کاملتری درباره اونها کشف نشه همچنان در زندان خواهند بود تا موقعی که قاضی تشخیص بده که اینا باید به دادگاه برن و محاکمه بشن.
فرانسه در سالهای اخیر بارها مورد حملات مختلف تروریستی از سوی اسلامگرایان افراطی قرار گرفته است. از گسترده ترین این حملات 13 نوامبر سال 2015 بود که 7 حمله همزمان به مناطق مختلف در پاریس از جمله سالن نمایش باتاکلان شد که 129 نفر کشته و ده ها تن زخمی شدند. داعش مسئولیت این حملات را بر عهده گرفت. در 7 ژانویه 2015 دفتر مجله شارلی ابدو هدف حمله مسلحانه و مرگبار قرار گرفت. این حمله 12 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت. 14 ژوئیه 2016 یک دستگاه کامیون حاضران در جشن ملی فرانسه در شهر نیس را زیر گرفت که 80 نفر کشته شدند و راننده کامیون نیز به ضرب گلوله پلیس کشته شد. مسئولیت این حمله را نیز داعش بر عهده گرفت.
روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال در گزارشی مدعی شده ایران و قدرت‌های جهانی درباره محتوای توافق هسته‌ای از مدت‌ها پیش در حال مذاکره هستند، اما وزارت خارجه ایران این خبر رو تکذیب کرده. اگر ادعای وال استریت جورنال درست باشه، میشه اینطور برداشت کرد که هدف از این مذاکره منصرف کردن دونالد ترامپ، رئیس جمهوری منتخب آمریکا، از لغو توافق هسته‌ایه. برای بررسی بیشتر این موضوع با جلیل روشندل، استاد امنیت بین الملل در آمریکا گفتگو میکنیم. آقای روشندل، حالا بدون اینکه بخوایم وارد بحث راست یا دروغ بودن این موضوع بشیم، اصولا چه چیزایی در توافق هسته‌ای میتونه وجود داشته باشه که غرب مایل به بازنگری در محتوای اونه؟
عمده مسائلی که در توافق هسته‌ای وجود داره و باعث نگرانیه بعضی از متحدین آمریکا و یا جناحای در داخل آمریکا هست، توانایی دسترسی به تولید بمب اتم هست در شرایطی که ایران بخواد به اون سمت گام برداره و هدف این هستش که اون زمان رو به حداقل برسونن. در حال حاضر ایران فقط 300 کیلوگرم از حدود 10,000 کیلو ذخیره اورانیوم غنی شده رو میتونه حفظ بکنه و 130 تن آب سنگین که در تولید پلوتونیوم به کار میره میتونه ذخیره بکنه، که البته اخیراً یک مقداری از این حد بالاتر رفته بود و آژانس اخطار داد که اون باید بشه به سرعت تخلیه بشه و ایرانی ها همون رو به انباری در عمان منتقل کردن که در آینده بتونن بفروشن. ولی تحلیل‌های ضد نقیض زیادی وجود داره از طرف مخالفین و موافقین که میتونه روی اون قسمت عمده زمان تولید بمب اتم تمرکز میکنه. معمولا
روزنامه وال استریت جورنال نوشته که ایران مذاکره جدید بر سر یک طرح جدید رو جدی گرفته ولی نسبت به اون هنوز متحد نشده. خب این ادعا از کجا ریشه میگیره و اصلا نشونه هایی در زمینه اون وجود داره؟
همینقدر که مسائلی که در غرب مطرح میشه و ایران براش معمولا پاسخ داره، چه در سطح وزارت خارجه چه در سطح رهبری، اینها همش نشون میده که یک مکالمه دست کم در این میان وجود داره بدون اینکه اعلام شده باشه، بدون اینکه رسمیت داشته باشه. و در واقع تعبیر وال استریت جورنال هم این هستش که ایران متحد و انجام مذاکره نشده، ولی از حدود چند هفته پیش یا 2 ماه پیش تقریبا میشه گفت یک همچین مکالمه بین دو طرف وجود داره و دو طرف نسبت به اون واکنش نشون میدن.
خب حالا با توجه به مجموع این نکات، چرا در این آخرین هفته های کار دولت اوباما آمریکا سعی داره به این موضوع بپردازه؟
این سوال خیلی مهم و مربوط به قضیه است. ببینید، برجام یک محصول سیاست خارجی دولت اوباماست، برای ایران و برای آمریکا، برای هر دو طرف اهمیت خیلی زیادی داره. اگر مذاکرات رسیدن به این تفاهم زودتر انجام میشد و کوتاه‌تر بود، حالا عمر برجام بیش از یک سال بود و در دو طرف یک منافعی رو ایجاد کرده بود که همون منافع باعث تثبیت این قضیه و ثابت کردن وضعیت برجام میشد. حالا برجام آسیب پذیره و اوباما سعی میکنه، شما هر روز میبینید یک خبری در آمریکا هست، یک دستور جدیدی برای نوع معاملات بانک ها صورت میگیره، همه سعی میکنن که امکان لغو اون رو در آینده در موقعی که رئیس جمهور جدید میاد یا از طریق کنگره و غیره به حداقل برسونن. همین الان مسئله تحریم 10 ساله ایران که دوباره مطرح میشه خودش میتونه یه خطری برای برجام بشه. بنابراین هدف از این مذاکره و شروع مذاکره بیشتر تثبیت برجام و امکان باقی ماندن برجام به عنوان یک دستاورد سیاست خارجی اوباما و ایران هستش.
ممنونم از جلیل روشندل، استاد امنیت بین الملل در آمریکا، که در این گفتگو شرکت کردید.
خواهش میکنم.
میتونید با پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید و نظرهای خودتون رو درباره خبرها با ما در میون بگذارید. 2042-02-21-12-21-12 شماره تماس ماست. تعدادی از پیام‌های تلفنی شما رو میشنویم.
اگر حکومت به اصطلاح اسلامی ایران کمی احساس مسئولیت میکرد و برای جان شهروندانش ارزشی قائل میشد، سفر کردن به عراق و سوریه را ممنوع می کرد.
در عراق، در موصل، فعالیت‌های تروریستی داعش فراوون ماه‌های گذشته دیدیم، اما آقای خامنه‌ای 2 میلیون انسان رو تسهیلاتی فراهم کرد برن تو کشوری که خون و باروت هست. این خودخواهی‌ها پرونده آقای خامنه‌ای رو بسیار سنگین کرده.
میخواستم بگم که 2 کلمه ناموس و غیرت یکی از متنفرترین کلماتی هستن که در فرهنگ لغات ما هستن. اگر این 2 کلمه واقعا از این فرهنگ لغت ما حذف بشه، اون موقع هستش که ما رنگ دموکراسی رو خواهیم دید.
حالا سرصدای دزدی ها فعلا دولته و قوه قضاییه و سرکله هم میزنن، ولی اینجایی مثل ائمه جمعه، مثل بنیاد شهید، مثل بیت رهبری، اینجاها که ساکته، ملت خاطر جمع بشه که اونجا مشکل خوردنن و صدا و کسی در نمیاد.
درباره اخبار و گزارش های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
در ادامه این برنامه، ستار بوی تازه ترین آلبوم ویکند، خواننده مطرح بریتانیایی. و ببینیم وضعیت آب و هوای شهرهای ایران امروز چطوره. امروز از شدت سرمای هوا در نیمه شمالی، شرقی و مرکزی کشور کم میشه و دمای هوا کم کم افزایش پیدا میکنه. در بعضی نواحی استانهای خوزستان، لرستان، ایلام، بوشهر، کوکیلویه و بویراحمد، چهارمحال بختیاری، فارس، مناطق غربی و شمال استانهای کرمان، هرمزگان و جنوب استانهای اصفهان و یزد بارش باران همراه با رعد و برق و وزش باد پیش بینی میشه و بارش برف در مناطق کوهستانی هم دور از انتظار نیست. امروز در بخشهایی از جنوب شرق کشور به ویژه در استان هرمزگان وزش باد شدید همراه با گرد و خاک رخ میده و نیمه شرقی خلیج فارس هم مواجه. بجنورد و همدان با کمینه دمای 15 درجه سانتیگراد زیر صفر سردترین شهرها و بندرعباس با بیشینه دمای 24 درجه بالای صفر گرمترین شهر کشوره.
نگاهی اجمالی به سرخط چند خبر. به گفته مقام‌های ایران شمار قربانیان سانحه برخورد دو قطار مسافربری که صبح دیروز در استان سمنان روی داد به 44 کشته رسیده است. جیل استاین نامزد حزب سبزها در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا خواستار بازشماری آرا در ایالت ویسکانسین شد. دادستان پاریس اعلام کرد 5 مظنونی که به تازگی در فرانسه دستگیر شدند قصد داشتند پنج شنبه آینده در حومه پاریس دست به حمله تروریستی بزنند. همزمان با افزایش نسبی دما در استانهای ایران، مسئولان محلی در استان مازندران میگویند مشکل قطع برق و گاز به جز برخی مناطق دورافتاده کاملا برطرف شده است. ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری سابق اوکراین که 2 سال پیش به روسیه گریخت، دولت کیف را متهم کرد که در روند شهادت او در یک دادگاه عمدن اخلال ایجاد کرده است. استیون سیگال هنرپیشه و کارگردان آمریکایی که درخواستش برای دریافت شهروندی روسیه به تازگی پذیرفته شد، دیروز گذرنامه خود را از دست ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری آن کشور دریافت کرد.
خبرهای ورزشی با اجرای مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش صحبتون بخیر. نگاهی میاندازیم به چشم‌انداز پیش روی سلطانی‌فر، وزیر جدید ورزش و مسئولیت مهم او در خصوص فدراسیون‌های بلا تکلیف ورزشی، موضوعی که چالش بزرگ آقای گودرزی وزیر قبلی بود و با فشارهایی از داخل دولت همچنین بیرون از اون، مجلس شورای اسلامی، ارگانهای نظامی، اون نتونست مشکل فدراسیونهای بلا تکلیف رو برطرف کنه. حالا وعده‌ای که آقای سلطانی فر داده در جلسه اخذ رأی اعتماد، خانواده ورزش منتظرن ببینن چیکار خواهد کرد، مثلا با فدراسیون ورزش‌های سگانه که سردار صبور رئیس این فدراسیونه و دو شغله محسوب میشه و مطابق قوانین نمیتونه به این مسئولیت ادامه بده. آقای خسروی وفا در فدراسیون جانبازان و معلولین حدود 3 دهه هست که این مسئولیت رو بر عهده داره و او هم به عنوان بازنشسته نمیتونه این مسئولیت رو ادامه بده. در مورد او با توجه به اینکه در سالهای نخست پس از انقلاب محافظ شخصی آیت الله خامنه ای بوده، گفته میشه که هیچ مقامی نمیتونه او رو برکنار کنه. میر سلیم وزیر سابق ارشاد، رئیس فدراسیون نجات غریق، او هم بازنشسته دولتی. آقای ناطق نوری رفته رفته وارد 3 دهه ریاست بر فدراسیون بوکس میشه، بازنشسته دولتیه و نباید مطابق قوانین سازمان بازنشستگی کشوری نمیتونه او در واقع مسئولیت رو ادامه بده. محمود مشهون رئیس فدراسیون بسکتبال باز شامل همین قانون میشه. بهرام شفیع بازنشسته صدا و سیماست، رئیس فدراسیون هاکی. امیر حسینی رئیس فدراسیون ورزش‌های کارگری. آقای مقصودلو در فدراسیون کبدی. هاشمی رئیس فدراسیون تیراندازی که نماینده پیشین مجلس بود، برای دوره جدید رأی نیاورد، رئیس فدراسیون تیراندازیه که او هم نمیتونه به این مسئولیت ادامه بده. آقای نصرالله سجادی معاون وزیر ورزش هم بازنشسته دولتیه و مجموعه ای از این فدراسیون ها بلا تکلیف هستند و فعالیتشون غیر قانونیه. اون دسته از فدراسیون هایی که رؤسای بازنشستشون کنار گذاشته شدند، بر طبق قانون و با استناد به قانون این اتفاق افتاد، اما میبینیم مجموعه ای از فدراسیون ها که هر کدوم به نهادی متصل هستند، اونها همچنان دارن به فعالیت خودشون ادامه میدن. این در واقع بزرگترین مأموریت آقای سلطانی فر در وزارت ورزش و هرچی هم دیرتر این اتفاق صورت بگیره، نزدیک میشیم به زمان انتخابات ریاست جمهوری و تجربه دوره‌های قبلی نشون میده که 2-3 ماه قبل از انتخابات اساساً دیگه نه انتخاباتی برگزار میشه در فدراسیون‌ها، نه تغییر و تحولی صورت میگیره و کار فوق‌العاده سخت میشه برای اون رشته های ورزشی که هر چی بیشتر بلا تکلیف باشن به همون اندازه تیم های ملیشون لطمه میخوره، برنامه هاشون عقب میفته، بودجهشون رو دریافت نمیکنن و مشکلاتی از این دست که پیش روی ورزش ایرانه. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم، تا فردا.
بعد از خبرهای ورزشی خوبه که سری بزنیم به دنیای موسیقی. در سراسر جهان و در ده ها کشور جمعه ها روزیه که تازه ترین آثار موسیقی در بازارها توزیع میشه. بردی افشین در این روز به سراغ تازه های یکی از بزرگترین بازارهای صنعت جهانی موسیقی یعنی بازار بریتانیا میره و از انبوه این تک آهنگ ها و آلبوم ها چند تایی رو انتخاب و معرفی میکنه. این هم از انتخاب های امروزش.
ویکند از جمله چهره‌های جوان و مستعدیه که از عرصه موسیقی ریتم اند بلوز یا آرنبی شهر تورنتوی کانادا برخواسته و تونسته توجه جهانی رو به خودش جلب کنه. تورنتو شهری گونه‌گون از نظر فرهنگی، اون هم به شکلی فراقاره‌ای و در شکل نوین موسیقی آرنبی، این موسیقی آمریکاییان آفریقایی تبار در جهان از جمله شهرهای پیشتازه. از مفاخر عرصه موسیقی آرنبی شهر تورنتو ویکند خواننده آهنگساز و تهیه کننده موسیقی 26 ساله که تا به حال تونسته 2 جایزه در مراسم گرمی به دست بیاره و نامزد جایزه اسکار هم شده. او حالا سومین آلبومش رو منتشر کرده که اثریست با عنوان ستار بوی که تک آهنگ مقدم یا لید سینگل این اثر به همین اسم تک آهنگیست با مشارکت گروه دفت پانک، گروه معروف و فرانسوی موسیقی الکترونیک. گروه انگلیسی باستد از جمله چهره‌های موفق و مطرح موسیقی پاپ راک در ابتدای هزاره سوم میلادی در بریتانیا بود و این گروه 2 آلبوم رو اون زمان منتشر کرد که هر 2 فروشی میلیونی در این کشور داشتند. اما پس از انتشار اون 2 اثر این گروه منحل شد. باستد از سال پیش و پس از 1 دهه وقفه فعالیتش رو از سر گرفته و دیروز 3rd آلبومش رو منتشر کرد که اثریست با عنوان نایت درایور و اولین تک آهنگی که از این اثر منتشر شده به همراه 1 ویدیو اثریست به اسم On What You're On. رومر هنرمند بریتانیایی ممکنه خیلی پر آوازه نباشه و خیلی هم دیر در آغاز دهه 30 سالگیش فعالیت جدی موسیقایش را شروع کرده باشه، اما هنرش تا به حال مورد تمجید بزرگانی چون برت بکرک و التون جان بوده و همچنین مورد توجه منتقدین هنری. این خواننده و آهنگساز 37 ساله 6 سال پیش با انتشار اولین آلبومش در بریتانیا توجه ها رو به خودش جلب کرد و به لطف اون اثر تونست نامزد دریافت 2 جایزه در مراسم سال 2011 بریت باشه. رومر که در خانواده بریتانیایی در پاکستان متولد شده دیروز 4th آلبومش رو منتشر کرد. اثریست با عنوان این دختر عاشق. این مجموعه است از ماندگارهایی از دهه های 50 و 60 میلادی. آثاری ساخته برت باکرک از دوران اوج این آهنگساز حالا 88 ساله آمریکایی، آثاری که بر روی ترانه هایی از هال دیوید ساخته شده، ترانه سرایی آمریکایی که 4 سال پیش در 91 سالگی از دنیا رفت و همواره در کنار برت باکرک کار میکرد. It's the only thing that there's just to be loved.
ساعت 7:30 صبح این برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست. من نازآفرین میرزا خلیلی به همراه همکارم حسن جعفری در قسمت دوم این مجله صبحگاهی با بخش خبری و گزارش متنوع اون همراه شما هستیم.
سپاسگزارم از اینکه در این روز یکشنبه رادیو فردا رو برای دیدن و شنیدن انتخاب کرده اید. بخش دوم صبحانه با خبر رو ادامه میدهیم با نگاهی به عناوین مهمترین خبرها.
شماره کشته شدگان سانحه برخورد قطار در استان سمنان 44 تن اعلام شد.
نامزد حزب سبزها در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا خواستار بازشماری آرا در ایالت ویسکانسین شد.
به گفته دادستان پاریس 5 مظنونی که به تازگی در فرانسه دستگیر شدند در صدد انجام حمله تروریستی بودند.
سانحه برخورد دو قطار مسافربری در استان سمنان صبح دیروز ده‌ها کشته و مجروح بر جای گذاشت. پیر حسین کلیوند رئیس اورژانس ایران در گفتگو با تلویزیون شمار کشته شدگان را 44 تن اعلام کرد.
44 نفر از هموطنانمون در این حادثه جان خودشون را از دست دادن. تعداد 82 مصدومی که به مراکز درمانی سمنان منتقل شده بودند الان 17 نفر بستری و مبقی ترخیص شدند.
همزمان محسن پور سید آقایی مدیر عامل شرکت راه آهن ایران علت سانحه را خطای انسانی اعلام کرد.
سیستم های قطارها در این مسیر کاملا الکترونیکی و اتوماتیک بوده و درست عمل کرده. متاسفانه خطای انسانی باعث شده که به قطاری که متوقف بوده دستور حرکت داده شده.
در خبری دیگر حسن روحانی و صادق آملی لاریجانی رؤسای قوای مجریه و قضایی خواستار بررسی علل وقوع و معرفی مقصران احتمالی این سانحه شدند.
جل استاین نامزد حزب سبزها در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا خواستار بازشماری آرا در ایالت ویسکانسین شد.
We do not have smoking guns. What we do have is an election.
خانم استاین روز گذشته گفت شواهدی مبنی بر تقلب در دست نیست، اما موضوع هک شدن سیستم ها و نفوذ به رایانه ها در طول مبارزات انتخاباتی بارها مطرح شد و درخواست بازشماری آرا به همین دلیل صورت گرفته است.
We've begun this process. The affidavit will be filed.
جورج مارتین از اعضای حزب سبزها نیز به خبرنگاران گفت با تأمین پول لازم روند درخواست رسمی برای بازشماری آرا آغاز شده است. کمیسیون انتخاباتی ایالت ویسکانسین در حساب توییتری خود دریافت درخواست بازشماری آرا را رسما تایید کرده است. نامزد حزب سبزها در انتخابات سه هفته پیش آمریکا پس از دونالد ترامپ، هیلاری کلینتون و گری جانسون در رتبه چهارم قرار گرفت. مطابق قوانین انتخاباتی آمریکا در صورتی که یک نامزد درخواست بازشماری بدهد و ادعای او به اثبات نرسد، آن نامزد موظف به پرداخت هزینه بازشماری خواهد بود.
فرانسوا مولنز دادستان پاریس دیروز در نشست خبری اعلام کرد 5 مظنونی که به تازگی در نقاط مختلف فرانسه دستگیر شدند در صدد انجام حمله تروریستی بودند.
Des armes qui allaient être utilisées pour troubler l'ordre public.
دادستان پاریس به خبرنگاران گفت این 5 نفر که 4 تن از آنان در شهر استراسبورگ و نفر پنجم در مارسی دستگیر شدند قصد داشتند پنجشنبه آینده در حومه پاریس حمله تروریستی انجام دهند. به گفته آقای مولنز این افراد دستورهای رمزگذاری شده را از یکی از مقامهای گروه حکومت اسلامی در عراق یا سوریه دریافت کرده بودند. حملات سال گذشته در پاریس 130 کشته بر جای گذاشت و فرانسه از آن زمان در وضعیت اضطراری امنیتی قرار دارد.
همزمان با افزایش نسبی دما در استان‌های ایران، مسئولان محلی در استان مازندران هم می‌گویند مشکل قطع برق و گاز جز در برخی مناطق دورافتاده کاملا برطرف شده است. سعید مؤمنی مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران دلیل اصلی قطع گاز در استان مازندران را افزایش بی‌سابقه مصرف گاز خانگی در کشور دانست.
ما در سال گذشته مشابه همین روز یه چیزی حدود 340 میلیون متر مکعب مصرف گاز داشتیم و امسال در روز گذشته 550 میلیون متر مکعب فقط در بخش خانگی مصرف گاز داشتیم. خود این افزایش مصرف باعث شد که ما در شهرهای بابل و آمول که نقاط انتهایی شبکه بودند دچار افت فشار شدیم و گاز تعدادی از مشترکین قطع شد.
سازمان هواشناسی پیش بینی کرده است که امروز از شدت سرما در نیمه شمالی ایران کاسته شود و به تدریج دمای هوای این مناطق به حد معمولی بازگردد.
استیون سیگال، هنرپیشه و کارگردان آمریکایی که درخواستش برای دریافت شهروندی روسیه به تازگی پذیرفته شد، دیروز گذرنامه خود را از دست ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری آن کشور دریافت کرد. ولادیمیر پوتین در جریان این مراسم در کاخ کرملین گفت امیدوار است این اقدام سرآغازی باشد بر ترمیم روابط آسیب دیده آمریکا و روسیه. استیون سیگال که 64 سال دارد، استاد ورزش‌های رزمی است و معمولاً در همین گونه فیلم‌ها به ایفای نقش پرداخته است. او بارها ولادیمیر پوتین را از رهبران بزرگ جهان توصیف کرده و اقدام روسیه در ضمیمه کردن شبه جزیره کریمه را منطقی خوانده بود، اظهاراتی که با انتقادهای فراوانی روبرو شد. چند سال پیش نیز ژرار دوپاردیو، یکی از بازیگران معروف فرانسوی، شهروندی روسیه را دریافت کرده بود.
مسئولان قضایی فرانسه اعلام کردند که افرادی را چند روز پیش بازداشت کردند که قصد اجرای حمله‌های تروریستی جدیدی در چند نقطه مهم پاریس داشتند. فرانسه در سال‌های اخیر بارها صحنه حمله‌های تروریستی بوده. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
فرانسوا مولانز، دادستان پاریس، که روز جمعه در یک کنفرانس خبری شرکت داشت، اعلام کرد 5 مردی که از چند روز پیش در بازداشت پلیس به سر می‌برند، ماه‌ها تحت نظر بودند و قصد داشتند 5 شنبه آینده، اول دسامبر، حملات تروریستی را در نقاطی از پایتخت فرانسه به اجرا گذارند. به گفته دادستان پاریس، این افراد دستورهایی را به صورت رمز از طریق تلفن موبایل دریافت می‌کردند. از میرعلی حسینی، همکار رادیو فردا در پاریس، در مورد جزئیات بیشتر پرسیدیم.
این 5 نفری که پس از بازجویی اعتراف به عملیات خرابکارانه کردند، یکی شخصی است به نام یاسین ب که 37 سال داره و فراش در یک مدرسه است. دیگری شخصی است به نام هشام میم، 37 ساله که کارگر بارانداز هست، در بندر کار میکنه. شخص سوم نامش هست سامی ب، 36 ساله که فروشنده در یک مغازه عطاری است و 3 فرزند داره. و شخص چهارم شخصی است به نام زکریا میم، 35 ساله. این 4 نفر در شهر استراسبورگ دستگیر شدند و دارای ملیت فرانسوی هستند. پنجمی شخصی است به نام هشام ی که 46 سال داره، دارای ملیت مراکشی است و در مارسی دستگیر شده. این شخص تنها کسی است در میان این 5 نفر که نزد پلیس جزایی فرانسه پرونده داره و پلیس فرانسه از طریق مقامات پرتغالی از فعالیت‌ها و سفرهای مزنون او به شهرهای اروپایی باخبر شده. ضمناً مقامات پرتغالی از تمایلات بنیادگرایانه و افراطی این شخص اطلاعات کاملی در اختیار پلیس فرانسه قرار دادند.
به گفته فرانس و مولانز، پلیس فرانسه در حمله به نقاطی در 2 شهر استراسبورگ و مارسی تعدادی سلاح اتوماتیک و مدارک وابسته به داعش را از این افراد به دست آورده است. به گفته پلیس، تحقیقات انجام شده نشان داده که این افراد در مورد بازار شانزلیزه و دیزنیلند پاریس اطلاعات جمع‌آوری کردند. میرعلی حسینی در مورد اهداف احتمالی این افراد به رادیو فردا میگوید:
این افراد، اول بگم که دستور عملیات خودشون رو از طریق متن‌های رمزگذاری شده و اپلیکیشن‌های همراه با کد بر روی تلفن‌های موبایل و کامپیوترهاشون دریافت می‌کردن. به گفته دادستان کل کشور در پاریس، این دستورات از طریق پایگاه داعش در سوریه و عراق ارسال شده بود. همین مقام دادستانی اضافه کرده که هدف‌ها بیشتر ساختمان‌ها و مراکز متعلق به پلیس و ژاندارمری و به طور کلی ساختمان‌های دولتی فرانسه بوده، اما مشخصاً هنوز اطلاعات دقیقی درباره اینکه این هدف‌ها چه بودند منتشر نشده.
به گفته دادستان پاریس، قرار بر این بوده که افراد مظنون روز جمعه در دادگاه تفهیم اتهام شوند. از میرعلی حسینی پرسیدیم این افراد اکنون چه مراحل قانونی را باید طی کنند؟
این افراد پس از اعتراف و تشخیص قاضی که از اونها بازجویی کرده به زندان رفتند و تا اطلاعات کاملتری درباره اونها کشف نشه همچنان در زندان خواهند بود تا موقعی که قاضی تشخیص بده که اینا باید به دادگاه برن و محاکمه بشن.
فرانسه در سالهای اخیر بارها مورد حملات مختلف تروریستی از سوی اسلامگرایان افراطی قرار گرفته است. از گسترده ترین این حملات 13 نوامبر سال 2015 بود که 7 حمله همزمان به مناطق مختلف در پاریس از جمله سالن نمایش باتاکلان شد که 129 نفر کشته و ده ها تن زخمی شدند. داعش مسئولیت این حملات را بر عهده گرفت. در 7 ژانویه 2015 دفتر مجله شارلی ابدو هدف حمله مسلحانه و مرگبار قرار گرفت. این حمله 12 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت. 14 ژوئیه 2016 یک دستگاه کامیون حاضران در جشن ملی فرانسه در شهر نیس را زیر گرفت که 80 نفر کشته شدند و راننده کامیون نیز به ضرب گلوله پلیس کشته شد. مسئولیت این حمله را نیز داعش بر عهده گرفت.
روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال در گزارشی مدعی شده ایران و قدرت‌های جهانی درباره محتوای توافق هسته‌ای از مدت‌ها پیش در حال مذاکره هستند، اما وزارت خارجه ایران این خبر رو تکذیب کرده. اگر ادعای وال استریت جورنال درست باشه، میشه اینطور برداشت کرد که هدف از این مذاکره منصرف کردن دونالد ترامپ، رئیس جمهوری منتخب آمریکا، از لغو توافق هسته‌ای. برای بررسی بیشتر این موضوع با جلیل روشندل، استاد امنیت بین الملل در آمریکا گفتگو میکنیم. آقای روشندل، حالا بدون اینکه بخوایم وارد بحث راست یا دروغ بودن این موضوع بشیم، اصولا چه چیزایی در توافق هسته‌ای میتونه وجود داشته باشه که غرب مایل به بازنگری در محتوای اونه؟
عمده مسائلی که در توافق هسته‌ای وجود داره و باعث نگرانیه بعضی از متحدین آمریکا و یا جناهای در داخل آمریکا هست، توانایی دسترسی به تولید بمب اتم هست در شرایطی که ایران بخواد به اون سمت گام برداره و هدف این هستش که اون زمان رو به حد اقل برسونن. در حال حاضر ایران فقط 300 کیلوگرم از حدود 10,000 کیلو ذخیره اورانیوم غنی شده رو میتونه حفظ بکنه و 130 تن آب سنگین که در تولید پلوتونیوم به کار میره میتونه ذخیره بکنه، که البته اخیراً یک مقداری از این حد بالاتر رفته بود و آژانس اخطار داد که اون باید بشه به سرعت تخلیه بشه و ایرانی ها همون رو به انباری در عمان منتقل کردن که در آینده بتونن بفروشن. ولی تحلیل‌های ضد نقیض زیادی وجود داره از طرف مخالفین و موافقین که میتونه روی اون قسمت عمده زمان تولید بمب اتم تمرکز میکنه. معمولا
روزنامه وال استریت جورنال نوشته که ایران مذاکره جدید بر سر یک طرح جدید رو جدی گرفته ولی نسبت به اون هنوز متحد نشده. خب این ادعا از کجا ریشه میگیره و اصلا نشونه هایی در زمینه اون وجود داره؟
همینقدر که مسائلی که در غرب مطرح میشه و ایران براش معمولا پاسخ داره، چه در سطح وزارت خارجه چه در سطح رهبری، اینها همش نشون میده که یک مکالمه دست کم در این میان وجود داره بدون اینکه اعلام شده باشه، بدون اینکه رسمیت داشته باشه. و در واقع تعبیر وال استریت جورنال هم این هستش که ایران متحد و انجام مذاکره نشده، ولی از حدود چند هفته پیش یا دو ماه پیش تقریبا میشه گفت یک همچین مکالمه بین دو طرف وجود داره و دو طرف نسبت به اون واکنش نشون میدن.
خب حالا با توجه به مجموع این نکات، چرا در این آخرین هفته‌های کار دولت اوباما آمریکا سعی داره به این موضوع بپردازه؟
این سوال خیلی مهم و مربوط به قضیه است. ببینید، برجام یک محصول سیاست خارجی دولت اوباماست، برای ایران و برای آمریکا و برای هر دو طرف اهمیت خیلی زیادی داره. اگر مذاکرات رسیدن به این تفاهم زودتر انجام میشد و کوتاه‌تر بود، حالا عمر برجام بیش از یک سال بود و در دو طرف یک منافعی رو ایجاد کرده بود که همون منافع باعث تثبیت این قضیه و ثابت کردن وضعیت برجام میشد. حالا برجام آسیب پذیره و اوباما سعی میکنه، شما هر روز میبینید یک خبری در آمریکا هست، یک دستور جدیدی برای نوع معاملات بانک ها صورت میگیره، همه سعی میکنن که امکان لغو اون رو در آینده در موقعی که رئیس جمهوری جدید میاد یا از طریق کنگره و غیره به حداقل برسونن. همین الان مسئله تحریم 10 ساله ایران که دوباره مطرح میشه خودش میتونه یه خطری برای برجام بشه. بنابراین هدف از این مذاکره و شروع مذاکره بیشتر تثبیت برجام و امکان باقی ماندن برجام به عنوان یک دستاورد سیاست خارجی اوباما و ایران هستش.
ممنونم از جلیل روشندل، استاد امنیت بین الملل در آمریکا، که در این گفتگو شرکت کردید.
خواهش میکنم.
و ما میتونین با پیامگیر رادیو فردا هم تماس بگیرین و نظرهای خودتون رو درباره خبرها با ما در میون بگذارید. 2042-02-21-12-21-12 شماره تماس ماست. تعدادی از پیام‌های تلفنی شما رو بشنویم.
در جریان این انفجار پمپ بنزین در عراق، آقای روحانی میفرمایند که توضیح بدید کیا بودن اینها؟ اون کشور جنگ زده است و روز نیست که اونجا کسی کشته نشه. من از ایشون میخوام خواهش کنم که بگن چجوری شد که این دوتا قطار در سمنان به هم خوردن. توضیح بدید شما به عنوان رئیس جمهور به مردم، مسئول کیه؟
من فکر میکنم این کودتای اخیر ترکیه ساخته و پرداخته خود آقای اردوغان بود و برای اعمال دیکتاتوری و سرکوب مخالفانش یک کودتای مصنوعی ترتیب داد.
آقای محمد رضا آشتیانی معاون تشکیلات صنفی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم می‌فرمایند که رئیس جمهور نبایستی به این مسائل کم اهمیتی چون لغو سخنرانی آقای مطهری سخنرانی می‌کرد. خواستم بهشون بگم که آقای مطهری 2 میلیون رأی مردم رو دارن، شما چند رأی دارید آقای آشتیانی؟
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
مجله بامدادی رو پی میگیریم با نگاهی به سرخط خبرها. به گفته مقام‌های ایران شمار قربانیان سانحه برخورد دو قطار مسافربری که صبح دیروز در استان سمنان روی داد به 44 کشته رسیده است. جیل استاین نامزد حزب سبزها در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا خواستار بازشماری آرا در ایالت ویسکانسین شد. دادستان پاریس اعلام کرد 5 مظنونی که به تازگی در شهرهای مختلف فرانسه دستگیر شدند قصد داشتند 5 شنبه آینده در حومه پاریس حمله تروریستی انجام دهند. همزمان با افزایش نسبی دما در استانهای ایران، مسئولان محلی در استان مازندران میگویند مشکل قطع برق و گاز به جز برخی مناطق دورافتاده کاملا در این استان برطرف شده است. ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری سابق اوکراین که 2 سال پیش به روسیه گریخت، دولت کیف را متهم کرد که در روند شهادت او در یک دادگاه عمدن اخلال ایجاد کرده. استیون سیگال هنرپیشه و کارگردان آمریکایی که درخواستش برای دریافت شهروندی روسیه به تازگی پذیرفته شد، دیروز گذرنامه خود را از دست ولادیمیر پوتین دریافت کرد.
بخش بررسی مطبوعات این برنامه میرسیم. روزنامه صبح امروز را همراه شهرام رفیع‌زاده روزنامه نگار از کانادا ورق میزنیم. آقای رفیع‌زاده، بریم سراغ 2 موضوع مهمی که رخ داده: کشته شدن زائران ایرانی در عراق و برخورد 2 قطار در استان سمنان که عناوین اصلی روزنامه شنبه هستند. روزنامه به چه جزئیاتی در این 2 مورد اشاره کردند؟
روزنامه اعتماد امروز با تیتر ایران داغدار نوشته که در حادثه انفجار تروریستی در عراق 71 زائر ایرانی دست کم جان خودشون رو از دست دادن و همینطور به نوشته این روزنامه دست کم 36 نفر هم در جریان برخورد رو قطار در استان سمنان کشته شدن. روزنامه شرق با تیتر آخر هفته خونین اشاره کرده که آقای حسن روحانی دستور رسیدگی به این موضوع رو داده، یعنی برخورد رو قطار رو در استان سمنان و علت اون رو که قرار است اعلام کنن. اما این روزنامه تاکید کرده که دست کم 44 نفر کشته شدن. در میان روزنامه‌های اصولگرا این موضوع سبب انتقاد این روزنامه‌ها از دولت شده. روزنامه صبح نو با تیتر قطار شرمساری عکس تمام صفحه خودش رو اختصاص داده به برخورد دو قطار در سمنان و روزنامه ابرار اقتصادی هم عکسی از وزیر راه و شهرسازی رو منتشر کرده و نوشته باز هم ضعف مدیریتی در وزارت راه سبب فاجعه شده.
خب روزنامه ایران هم از نامه محمود صادقی نماینده تهران به رئیس قوه قضاییه خبر داده. در این نامه چه نوشته شده؟
روزنامه ایران در گزارشی که منتشر کرده اشاره کرده که آقای محمود صادقی هفته قبل در مجلس شورای اسلامی تذکری داده بود به وزیر اقتصاد همچنین رئیس قوه قضاییه درباره حساب‌های شخصی که در قوه قضاییه وجود داره. حالا این روزنامه نوشته که بعد از اون که آقای صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایشون رو متهم کرد که افترا زده به رئیس قوه قضاییه، آقای صادقی نامه سرگشادی به ایشون نوشته و خواستار شفاف سازی این حساب‌ها شده. در این حال گفته که قصد من اتهام زنی نبوده بلکه شفاف سازی.
خب به ماجرای لغو سخنرانی نایب رئیس مجلس هم همچنان محل مناقشه دو جناح سیاسی در ایران. نکته تازه‌ای در این باره در روزنامه‌ها اومده؟
بله، روزنامه کیهان امروز نوشته که در حالی که مقام‌های دولتی و نزدیکان به اصلاح طلبان اعتراض کردن به لغو سخنرانی آقای علی مطهری نایب رئیس مجلس در مشهد، دست کم 52 سخنرانی شهرهای اصولگرا در دوران آقای روحانی در شهرهای مختلف لغو شده. اما روزنامه شرق در گزارش دیگری نوشته که تعداد سخنرانی‌های برگزار شده شهرهای اصولگرا بسیار بیشتر است، از جمله آقای سعید جلیلی رو برای نمونه بررسی کرده و تأکید کرده که تنها در سال جاری ایشون 21 سخنرانی در شهرهای مختلف ایران داشته.
خب جهان صنعت هم از افزایش انتقادها به تلاش دولت برای تغییر قانون کار خبر داده. دلیل این انتقادها چیه؟
اونطوری که روزنامه جهان صنعت نوشته، کارشناسان و از جمله برخی نمایندگان مجلس تاکید دارن که لایحه‌ای که دولت ارائه کرده برای تغییر قانون کار هم امنیت شغلی کارگران و هم تشکل‌های صنفی اونها رو مورد تهدید قرار میده. در این حال وضعیت معیشت و تعیین حقوق و دستمزد کارگران رو هم با ابهام‌های بیشتری مواجه خواهد کرد.
ممنونم از شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا که همراه ما بودید.
متشکرم.
همونطور که در خبرها شنیدید، حادثه برخورد دو قطار مسافربری در سمنان ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشته. درباره این حادثه کاربران وبسایت رادیو فردا اظهار نظرهای مختلفی کردن که تعدادی از اونها رو انتخاب کردیم که براتون می‌خونیم. یکی از کاربران با نام کاربری شالچی از ژاپن نوشته اونها که از تحریم حمایت می‌کنن و فقط فکر ضربه زدن و مردم فداکار و مسلمان ایران هستن خجالت بکشن که نتیجه اون حمایت ها کشته شدن هموطنانه.
برای این خبر با کامنت ها و نظرات کاربران متعددی روبرو شد و از جمله کاربری که در پاسخ به همین آقای یا خانم شالچی پاسخی نوشته، کاربر دیگری نوشته خطای انسانی چه ربطی به تحریم ها دارد برادر من، بعدش هم شما اگر خیلی دلتان برای اسلام تنگ شده چرا نمی روید در مملکت اسلامی زندگی کنید. خطای انسانی البته احتمالا منظورشون چیزی هستش که مدیر عامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران دیروز اعلام کرد و گفتش که سیستم های الکترونیکی که تعبیه شده در قطارها کاملا کار خودشون رو انجام دادن و چراغ به موقع قرمز شده، صرفا مسئول شیفتی که عوض شده شیفت جدید اومده فراموش کرده که این دست به سیستم ها نزنه و قطار رو اجازه حرکت داده، قطار دوم رو،
این قطاری که بعد متوقف میمونده اجازه
بله قطاری که از تبریز راه سپار مشهد بوده عملا میاد برخورد میکنه به قطار دیگری که از سمنان به سمت دیگر میرفته.
بله خب کاربر دیگری هم با نام کاربری عباس فیروز فیروز بخش نوشته به مردم اطلاع رسانی میشه که مقررات و رویه ها در مورد تغییر شیفت چیه، چه فرمایی وجود داره و وضعیت راه ها چگونه به اطلاع شیفت بعدی میرسه، که اشاره به همین موضوعی داره که شما توضیح دادین و اینطور گفته که پرسیده که چه امری هم نادیده گرفته شده در این حادثه که رخ داده.
بله، البته کاربر دیگری هم در همین مورد، باز در مورد کسی که مسئول شیفت بوده و در شیفت جدید پیوسته، نوشته گناه داره بنده خدا اپراتور، از بس درگیری ذهنی زیاد شده حواسش پرت شده. البته این توضیحاتی بود که مسئولان راه‌آهن و همینطور مسئولان اورژانس ایران ارائه کردن و گفتن که فعلا در مرحله نتایج اولیه خطای انسانی رو دخیل میدونن. عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی دستور تشکیل کمیته تحقیقاتی داده که قرار شده دقیق تر علل و اسبابی که باعث بروز این سانحه شد دیروز در سمنان رو بعدن این کمیته یا هیئت اعلام کنه.
بله، و خب البته این نظر برخی از کاربران وبسایت رادیو فردا بود و لزوما دیدگاه رادیو فردا نیست.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست داشتنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
در این دقایق پایانی برنامه صبحانه با خبر از رادیو فردا ترانه‌ای بشنویم به نام بزن باران با صدای ماندانا خزرایی، آهنگ و تنظیمش از بابک شین، شعر از ماندانا خزرایی، کارگردان موزیک ویدئو این ترانه هم بهنام مکریه.
Shit.
سپاس که تا این ساعت از برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا همراه ما بودید. همونطور که خودتون میدونین بعد از پایان برنامه امروز میتونین گزارش ها، موزیک ویدیو و بخش دیگر اون رو روی وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com ببینید. من نازافرین میرزا خلیلی در اینجا از شما خداحافظی میکنم، اما این برنامه با یه بخش خبری دیگه هم ادامه داره.
تا سالن های دیگر و مشروع خبرها.